آنجا فلدعن تعالى أعضائهم إلى قيام رحمة الله قيام يوم الدين. از کنیم که محصل مناقشاتی که با مرحوم شیخ انصاری داریم و همچنین مناقشاتی که استاد با مرحوم آخوند دارند نسبت به احکام وضعیه آن است که حکم وضعی بالاخره این هم حکمی است از احکام الهی و قانونی است از قوانین حق متعال. منتها بعض قوانین مستقیما سر و کار با فعل مکلف داره، اگر فعل درش اقتضاء انجام باشه نامش می شود وجوب یا استحباب، و اگر اقتضاء ترک داشته باشه نام اون حکم می شود حرمت یا کراهت، و اگر لا اقتضاء بود نامش می شود اباحه. برای یه قسم از احکام هست که مستقیما با فعل مکلف سر و کار نداره، گرچه گاهی بر او ممکن است آثار عملی مکلف هم بار بشه، مثل این که شارع میگوید البول نجسون، الماء طاهرون، الفقیه مثلا ولیون، والفقیه قاضن. این گونه احکامی که برای موضوعاتی مترتب میشه که ابتداعا ربطی به مکلف نداره، ولی خب اگر بول نجس بود مترتب بر این حکم لزوم اجتناب از این بول در خوردن در حال صلات و نظائر اینها. بنابراین این که ما به منکر بشیم و بگیم حکم وضعی از جانب شارع مقدس جعل نشده و تشریع اصلا نشده است، این کمال کم لطفیه. چه محظوریست که شیخ بزرگوار فرموده ما احکام وضعیه مجعول مستقل نداریم؟ خب ما به رأی العین میبینیم که شارع مقدس جعل ملکیت برای حائزین کرده، کسی که حیازت کنه زمینی را یا مباهات اصلیه را مثل بتهای بیابونها، آبهایی که بدون مالک است کسی حیازت کنه، این شارع است که بر او آثار ملکیت بار کرده. من سبق الى مکانه فهو احض به حق به، یا من حاضر فقط ملکه. این گونه امور ما بگیم شارع ملکیت جعل نکرده، جواز تصرف را جعل کرده. خدا قرآن می فرماید این وهبت نفسها للنبی، یا اون قصه معروف از کنم که در قرآن میگه اگر کسی از کنم زوجناکها لکی لا یکون دولتن، ما تو را تزویج کردیم اون همسر زید را، این معنا نداره که ما بگیم شارع مقدس زوجیت جعل نکرده یا ملکیت جعل نکرده یا حکومت و ولایت را جعل نکرده. چه محظوری است؟ حکم اعتبار، گاهی اعتبار به صورت وجوب و حرمت و کراهت، گاهی هم اعتبار به صورت ملکیت و زوجیت و سایر عناوینه. بنابراین در اینجا با مرحوم شیخ مخالفیم و میگیم خیر، احکام وضعیه نیز مجعول مستقلند، این جهت مورد اشکال نیست. از طرفی در احکام وضعیه هم گاهی بعض بزرگان به اشتباه فرمودن شرطیت، جزئیت، مانعیت، سببیت، اینها احکام وضعیه مجعول مستقلند. اینجا هم از گاهی اشتباه شده، شارع مقدس واقعا شرطیت جعل کرده یا وجوب صلات مشروط به طهارت را جعل کرده. بزرگان چون دیدن که خب برخی از امور در واجبات عبادی یا غیر عبادی که مرکب است، دیدن که برخی از این امور جزءند یا برخی از امور تقیدشون در عمل دخیل، اما ذات قیدشون از عمل خارجه که نام شرطه، این بزرگان خیال کردهاند که شارع مقدس جعل کرده به جعل استقلالی جزئیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت و قاطعیت را مثل قطع صلات بالحدث خیال کردن که اینها مستقیما احکام وضعیه اند که شارع مقدس تشریع کرده جزئیت را یا تشریع کرده مستقیما مانعیت را. این هم به نظر میاد اشتباه باشه، برای اینکه شارع مقدس نیاز به جعل جزئیت نداره، بلکه وقتی امر کرد به یک مرکبی، خب از امر به مرکب انتزاع می شود که هر یک از اجزاء مرکب جزء اون مرکب باشند. به راستی اگر شارع مقدس به یک مرکبی مثل صلات امر کرد، خب لا محاله معناش اینه که به تک 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 اجزاء این صلات عام کرد، به تکبیر عام کرده، به فاتحه و قل هو الله عام کرده، به رکوع و سجود هم عام کرده. پس بازگشت امر به یک مرکبی به امر به اجزاء این مرکب است به شرط شیء. میگیم امر به مرکب منحل می شود به امر به اجزاء. دیگه چه حاجتی است که بعد باز شارع بگوید جعلت الفاتحه جزءا للصلاة، جعلت الركوع والسجود جزئين للصلاة، یا جعلت استقبال الكعبة شرطا للصلاة. میگیم همون جعل اول که تعلق گرفت به یک مرکب ذل اجزا و ذو شرائطی، همون جعل کافیست در اثبات این که رکوع و سجود جزءند، استقبال شرطه. حاجتی بار دیگر به این نیست که بگوید جعلت ذلک جزءا، بلکه میگوییم اگر در حقیقت امر او به صلات منحل به امر به رکوع و سجود نشود و این مرکب مرکب مأمور به رکوع و سجود جزءش نباشه، خب صد بار هم که شارع بگوید جعلت الرکوع و سجود جزءا للصلاة، اثری بر این بار نمیشه. پس در حقیقت اگر امر امر ایجابی به پیکره این مرکب ذات الاجزاء و شرائط تعلق گرفت، خب این امر به مرکب منحل می شود به امر ضمنی به اجزاء و شرائط این مرکب. از این امر ضمنی هر عاقلی می فهمد که پس معلوم میشه متعلق امر مولا دارای اجزاء و شرائطند. دیگه احتیاج نیست بار دیگر مولا بگوید جعلت فلان شی جزءا، جعلت فلان شی را شرط. این است که میگیم به این بزرگانی که شرطیت و جزئیت و مانعیت را احکام وضعی مستقل قرار دادن، عرض می کنیم خیر، اینها یعنی جزئیت و شرطیت و مانعیت به تبع امر به مرکب است و مجعول به تبع اند، نه اینکه خود اینها و جزئیت و شرطیت مجعول بالاستقلال باشه. این هم پس یه نکته که برخی از بزرگان این گونه اعمال را احکام وضعی قرار دادند و جالبتر این که گفتن اصلا احکام وضعی منحصر به این چهار چیز جزئیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت به اینها عرض می کنیم. اتفاقا این چهار چیز همه احکام وضعیه به تبع هستند، یعنی شارع مقدس اونها را جعل مستقلا نکرده، بلکه اون چه مجعول است وجوب مرکبه، از وجوب مرکب انتزاع جزئیت و شرطیت برای اجزاء و شرائط شده. اینم نکته دوم. نکته سوم که با بیان ما روشن میشه فرمایش آقای آخوند کجاش مخدوشه. تا اینجا آقای آخوند هم موافقن، هم نسبت به مطلب اول و هم نسبت به مطلب دوم. نکته سوم آن است که تشریع و جعل و حکم عملی است اختیاری که از یک فاعل مختار حکیم یعنی خداوند متعال صادر میشه. همونطوری که همه افراد بشر که دارای اراده و اختیارند هر کاری که میخوان کنند با اراده و اختیار، مبادی این عمل داره، یعنی تصور است، تصدیق به فائده است، آثار خاص اون عمل، اینها را بررسی می کنند بعد تصمیم و اراده بر انجام اون عمل می گیرند. این مقدمات ناگزیر مقدمات تکوینی است که دخلی به تشریع و اعتبار نداره. همانطور که چند روز قبل به عرض رسید، کسی که عازم درس خوندنه، مقدماتی که این عمل از تصور و تصدیق به فائده و بعد آثار درس خوندن، اینها را که امور تکوینی است در نظر میگیره، فائده تکوینی درس خوندن را هم در نظر میگیره و بعد اراده و انتخاب فعل میکنه. این گونه مقدمات مقدمات تکوینی هستند، اما هیچ کدام این مقدمات جزء درس خوندن نیست، اونها مقدمه هستند و ذل مقدمه درس خوندن. و هاکذا اگر شما قیام کنید از محل خودتون به احترام کسی، مقدماتی که این قیام شما داره از تصور و تصدیق به فائده، اون مقدمات امور تکوینی هست، ولی دخلی به اصل قیام شما ندارن. اونها مقدماتی هست که سببیت برای حصول ذل مقدمه داره. جعل و تشریع که نامش همون حکم و اعتبار شارع باشه، این نیز یک عمل اختیاری است. این عمل اختیاری شارع نمی شود لغو و بیهوده باشه. قطعاً ناشی از بررسی مصالح و مفاسدی است که در او در نظر میگیره، و اون مصالح و مفاسد و لحاظ تصدیق به فائده منشأ برای ایجاب صلات جمعه میشه. پس وجوب صلات جمعه مثلا یک اعتبار و عملی است که از یک حکیم صادر شده. ناگزیر این عمل حکیم ناشی از یک مقدماتیه. اون مقدمات تصور و تصدیق و غیر ذالکه که تصور و تصدیق به فائده و مصالح و مفاسد، و من جمله وجود روز جمعه و روز تزاحم و اجتماع، این امور همه امور تکوینی هست که منشأ برای اراده تشریع و اعتبار وجوب برای صلات جمعه میشه. پس اشتباه نشه، این مقدمات مقدمات جعلند، و وقتی که مقدمات جعل بودند، ناگزیر خود این مقدمات تکوینی دیگه مجعول اعتباری نخواهند بود. نه خود اینها به عنوان مجعول سببیت یا شرطیتند، و نه منتزعند از وجوب و ایجاب صلات جمعه. وجوب صلات جمعه اعتباری از شارع که مقدمات او مقدمات اعتباری نیستند، بلکه مقدمات تکوینی هستند. لذا میگوییم مقدمات جعل اون چه که جائل در مقام جعل و تشریع و اعتبار که هر سه یک معنا داره، اون چه شارع در مقام تشریع موجب برای جعل شارع می شود، اونها مقدماتی نیستند که مجبور باشند به جعل تشریعی، نه به نحو مستقل مجعولند و نه مثل شرطیت و جدئیت صلات به تبع مجعولند. بنابراین این گونه مقدمات ناگزیر امور تکوینی هستند و دخلی به جعل تشریعی ندارند. اما پیوسته در مجعول به جعل تشریعی مثل وجوب صلات جمعه، در این حکم تشریعی و اعتباری پیوسته قیودی را مشرع و قانون گذار برای عمل خارجی در نظر میگیره. این قیود، دقت کنیم، این قیود گاهی قیود صلاتند، یعنی گاهی قیود متعلق تکلیفند و گاهی قیودی است که مربوط به خود مکلفه. مثلا قید خوندن فاتحه و خوندن سوره و داشتن دو قنوت، یکی رکعت اول قبل رکوع و دیگری رکعت دوم بعد از رکوع، و قید طهارت و لباس و استقبال، این قیود متعلق تکلیفند. اما این که روز جمعه باید باشه، این که باید مکلف حائض نباشه، این که مسافر نباشه، این قیود مکلف و قیود موضوع اند. آیا این قیود مجعولند به تبع ام لا؟ قیود متعلق تکلیف دیدیم همه مجعول به تبع اند، چه اجزا و چه شرائط. اما قیود موضوع از قبیل روز جمعه بودن، از قبیل اینکه حائض و مسافر نبودن، آیا این قیود هم مجعول به تبع اند ام لا؟ اینجا روح سخن بین استاد و مرحوم آخونده، از فرمایش آقای آخوند برمیاد که این قیود نیز خارجند از دایره جعل و از دایره تشریع، ولی استاد میگوید خیر، اینها نیز داخل در دایره تشریع به تبع اند. چون گرچه ممکنه اصل امر از اختیار خارج باشه، اما ایقاع فعل در آن موقعیت خاص به دست مکلفه. مثلا دروک شمس از اختیار مکلف خارجه، ولی آوردن صلات بعد از دروک شمس این در اختیار مکلفه. لذا میگیم ایها المکلف، تو مأمور به صلات بعد از دروک شمسی. یا روز جمعه از اختیار مکلف خارجه، ولی ایقاع صلات در یوم جمعه در اختیار مکلفه. پس اگر گفتیم دلوک سبب برای وجوب صلات ظهر است، یا یوم الجمعه شرط یا سبب است برای وجوب صلات جمعه، این یک امر معقولی است که میگیم به تبع ایجاب صلات فی یوم الجمعه جعل شرطیت یوم الجمعه للصلات شده. اگر گفتیم وجوب حج بعد الاستطاعت تکوینی است، نگید که آقا استطاعت تکوینی است و شرطیت او غیر معقوله. میگیم چرا معقوله؟ برای اینکه خود استطاعت تکوینیه، اما حج بعد الاستطاعه فعل مکلف و اختیار مکلفه و شارع میتواند حج را مطلق واجب کنه و میتواند مشروط به استطاعت تشریع کنه. حالا اگر گفتیم استطاعت شرط است و مجعول به تبع است، درست جناب آقای آخوند، نبود که اینها از دایره جعل تکوین تشریعی حتی به تبع خارجند. خیر، اینها مجعولند به جعل تبعی مثل جزئیت و شرطیتی که در صلاته. بهادا یتم بحثنا در این انواع ثلاثه احکام وضعیه و یتم الکلام انشاءالله سیأتی بحث در بعض از صغریاتی که مورد بحث قرار گرفته که آیا اینها مجعول به استقلال یا مجعول به تبع.